بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث امروزم مثل بحث جلسه قبل ساده است، ولی اشکالات خوبی تو بحث امروزه. تیترشو فقط بگم که تو مطالب گم نشید، دیگه بعد شروع کنیم به عبارت انشاءالله. کیفیت استدلال به وسیله صحیحه اول زراره. کیفیت استدلال به وسیله صحیحه اول زراره در ضمن دو مرحله. یه لحظه فقط با من باشید. عقیده صاحب کفایه اینه که استصحاب مطلقا حجته، مطلقا در مقابل تفصیلات، استصحاب مطلقا حجت. برای این مدعای خودشون 4 دلیل ذکر کردند، 3 دلیل اول رو رد کردند، رسیدیم به دلیل 4، روایات. اولین از روایات صحیحه اول زراره بود که روایت خوندیم، ترجمهش کردیم، تمام شد. حالا چجوری این روایت دلیل بر اینه که استصحاب مطلقا حجته؟ صاحب کفایه می‌فرمایند کیفیت استدلال در ضمن دو مرحله. مرحله اول، این مرحله اول تو استصحاب رسال براتون گفتم اصلا قابل مقایسه با اینجا نیست، چون شیخ هم علمی‌تر بحث کرده هم قشنگ‌تر بحث کرده. خب حالا مرحله اول روشن شد. کیفیت استدلال به وسیله صحیحه اول زراره در ضمن دو مرحله. مرحله اول، در این روایت 3 احتمال است. 1، این یکو من میگم بعد توضیح میدم. 1، جواب الا محذوف است. به این صورت و الا ای و ان لم یستیقن انه قد نامه فلا یجب علیه الوضوء. این رسائل زیر این فلا یجب علیه الوضوء خط بکشید. آنگاه جمله فانهو علا یقینن من وضوئیهی صغرا و جمله ولا ینقض الیقین بشک ابدا، ولا ینقض الیقین بشک ابدا کبرا و مجموع این صغرا و کبرا علت جواب و قائم مقام جواب است. این احتمال اول. من اینو یکم توضیح بدم. احتمال اول، اگه چشمانتون رو بندازید روی روایت خیلی خوبه. رفقای من، این چشمتون رو بندازید روی و الا. پیدا کردی؟ و الا پیدا کردی. این الا، الای مرکبه است. تو مغنی خوندید که الا بر 2 نوعه، بسیطه مرکبه. الای بسیطه هم 5 نوعه. این الا الا مرکبه است. الا مرکبه یعنی اصل این الا بوده و ان لا، بعد نون ساکن بسته به حروف یرملون ادغام شد، ادغام شد شده و الا. حالا این و الا اصل شده و ان لا. این ان شرطیه است، این لا شرط است برای ان، اصلش اینجور میشه و ان لا یعنی و ان لم یستیقن. هر موقع که کلمه الا خواستید به تعویل ببرید به تعویل لم میره، دیگه نمیگن و الا یستیقن. حالا سرش دیگه بگردید پیدا کنید، الان نمیخوام بگم. و الا این ان ان شرطیه، این لا شرطشه، وقت ترجمهش اینجور میشه و الا یعنی اگر یقین ندارد این مرد به این که خوابیده، این دسته منو داشته باشید، اگر این مرد یقین به خوابیدن خود ندارد. حالا جواب این ان حذف شده، جواب این ان چیه؟ همین که زیرش خط کشیدید، فلا یجب علیه الوضوء، روشن شد؟ و الا یعنی اگر این مرد یقین به خوابیدن خود ندارد، یعنی این مرد قبلا یقین به وضوء داشته الانم یقین به خوابیدن خود ندارد، اینجا فلا یجب علیه الوضوء، وضوء برش واجب. این فلا یجب علیه الوضوء جواب برای این که حذف شده. و وقت این جمله فانه على یقین من وضوئه پیدا کردی، این صغرا است. او جمله بعدش ولا ينقض اليقين بالشک ابدا کبرا است. وقت مجموع این صغرا و کبرا علت برای جوابه. جواب چی بود؟ وضو واجب نیست. چرا بر این مرد وضو واجب نیست؟ چرا؟ میگه علتش اینه، میگه چون این مرد یقین به وضو داشته و نباید یقین را با شک نقض کرد. پس ای فانه على یقین من وضوئه صغرا ولا ينقض اليقين بالشك ابدا کبرا. وقت این مجموع صغرا و کبرا به جای چی نشسته؟ این علت برای جواب و به جای جواب نشسته. اگر یادتون باشه شیخ انصاری تو استصحاب رسائل 7 آیه مثال زد، 7 آیه که تو این 7 آیه علت به جای جواب نشسته، یادتونه دیگه صاحب کفایی که کاری به این چیزه نداره. این احتمال اول خیلی راحت، احتمال اول اینه که جواب این حذف شده فلا یجب علیه الوضوء، و وقت اون فانه على یقین من وضوئه میشه صغرا، و ولا ينقض اليقين بالشك ابدا میشه کبرا، و وقت مجموع این صغرا و کبرا علت برای جواب. به چه علت وضوء بر این فرد واجب نیست؟ این فرد یعنی کسی که یقین به وضوء داشته الانم یقین به خوابیدن ندارد، وضوء بر این واجب نیست. چرا وضوء واجب نیست؟ علتش اینه فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. این صغرا و کبرا علت برای جوابه که به جای جواب نشسته، به جای جواب نشسته یعنی جواب حذف شده به جاش ای اومده. و نشستن علت به جای جواب در کلام عرب خیلی زیاده. استصحاب یادتون هست، خودم براتون گفتم شیخ انصاری 7 آیه مثال زده که جواب حذف شده به جاش چی اومده؟ علت نشسته.
یقین داره
یا
بر یقین بوده؟
این که بر یقین بوده، میگه که این شخص بر یقین از وضو بوده، یعنی قبلا یقین به وضو داشته و شخص نباید اون یقین قبلی رو با این شک نقض بکنه. نه این که آها، نه این که الان یقین داره.
الا
یه اشکال تو ذهنت هست، ولی این اشکال احتمالات بعدیه. چرا نمی نویسی؟
نه
چرا نمی نویسی؟ همون که گفتن دیگه تناقض نمیشه. و الا توضیح دادم، یعنی اگر این آقا یقین، گفتم دسته منو داشته باشید، اگر این آقا یقین به خوابیدن خود ندارد وضو برش واجب نیست. چرا وضو برش واجب نیست؟ فانه على یقین من وضوئه، چون این آقا یقین به وضو داشته، ولا ينقض اليقين بالشك، و نباید یقین گذشته رو با شک فعلی نقض بکنه. این احتمال هم بله، چه اشکالی داره؟ تعبیر آقای خویی بحث همین امروز داشتیم. تمام مواردی که مشتق، تمام مواردی که مشتق در کلام فصحا و بلغا به کار رفته، به کار رفته به لحاظ حال تلبس، نه حقیقت. اگه به لحاظ حال تلبس به کار بده میشه حقیقت و اتفاقی هم هست. نه قرینش همین که زیاد به کار رفته. و وقت این جمله اسمیه است، فانه علی یقین من وضوعه، فانه علی یقین، جمله اسمیه، جمله اسمیه منطبق بر ثبوته، ثبوت هم گذشته است هم حال هم آینده، احتمال اول تمام. اینا خیلی چونه نداره. احتمال دوم جمله فانه علی یقین من وضوعه جواب شرط است. احتمال اول جواب شرط رو چی گرفتیم؟ گفتیم حذف شده. احتمال دوم اینه که این جمله فانه علی یقین من وضوعه جواب است برای شرط، و الا فانه علی یقین من وضوعه. صاحب کفایی می فرماند که این احتمال باطل است. دلیل صغرا کبرا نتیجه صغرا. این احتمال لازمه اش قیام اخبار در مقام انشاء است. چی نوشتید آقا؟ این احتمال لازمش قیام اخبار در مقام انشاء است. کبرا و لازم و باطل یک کلمه، لأنه خلاف الظاهر، نتیجه فالملزوم و مثله. اینو من باید براتون توضیح بدم. احتمال دوم اینه که جواب این الا یعنی و ان لم، بس منو باید داشته باشید، الا یعنی و ان لم یستیقن انه قد نام، اگر این آقا یقین به خوابیدن ندارد، جواب این الا جمله فانه علی یقین من وضوئه است. فاهم فای رابط جواب انه علی یقین من وضوئه جمله محلا مجزوم جواب است برای ان. این احتمال دوم. صاحب کتاب میگه این احتمال دوم باطله. چرا باطله؟ صغرا احتیاج به توضیح داره. میگه چون اگر بگید این فانه علی یقین من وضوئه جواب است برای شرط، لازمش اینه که خبر به جای انشاء نشسته باشه. چرا لازمش اینه که خبر به جای انشاء نشسته باشه؟ چرا؟ حواس اومد جمع باشه. نگاه کنید، و الا فانه علی یقین من وضوئه، همیشه شرط علت برای جزا، همیشه شرط علت برای جزا. الان اگر من به شما میگم که انجا اک زیدون فاکرمه، اگر زید آمد بر تو واجب اونو اکرام بکنید، اینجا ما میتونیم بگیم که المجی که شرطه، المجی علتون لوجوب الاکرام، المجی شرط وجوب اکرام چیه؟ جزا. میتونیم بگیم المجی علتون لوجوب الاکرام، و ما میتونیم بگیم که وجوب الاکرام معلول للمجی، همیشه شرط علت است برای جزا و جزا معلول چیه؟ شرطه. خب و در اینجا میبینیم علت و معلول در کار نیست. شرط نمیتونه علت باشه برای جزا. چرا نمیتونه باشه؟ شرط چی بود؟ شرط چی بود؟ یقین به خواب ندارد، این شرطه. جزا چی بود؟ دسته منو داشته باش، یقین به وضو دارد، یعنی این آقا قبلن یقین به وضو داشته. آقا جان، این قبلن یقین به وضو داشته معلول اینه که الان یقین به خواب نداره؟ نه خیر، اون که قبلن یقین به وضو داشته علت خاص خودشو داره، علتش این نیست که الان چون یقین به خواب ندارد. انشاءالله عرضم رسیدی. پس این جمله فانه علی یقین من وضوئه نمیتونه معلول شرط باشه. حالا که نمیتونه معلول شرط باشه، ما مجبوریم که این فانه علی یقین من وضوئه را به معنی جمله انشائیه بگیریم. اینجور میشه ها. و الا اگر این مرد یقین به خوابیدن خود ندارد، پس باید بر طبق یقینش عمل بکند. کدام یقینش؟ یقین گذشته است. روشن شد من سقراط چجوری وارد شدم؟ این جمله فانه على یقین من وضوئه اگر جواب باشه برای شرط، نمیتونه معلول شرط باشه، مگر اینکه شما این جمله فانه على یقین من وضوئه رو به معنی جمله انشائیه بگیرید. معنی جمله انشائیه که گرفتید اینجور میشه و الا. الا یعنی چی؟ باید دستتون هم اینجور اشاره بکنید، یعنی اگر این آقا یقین به خوابیدن خود ندارد، برش لازم است که عمل کند بر یقین سابقش. اینجا دیگه کاملا علت معلول میشه. چرا بر این آقا واجبه که عمل کنه بر طبق یقین سابقش؟ چرا؟ نمیگیدا چون یقین به خوابیدن خود ندارد. پس اگر این جمله فانه على یقین من وضوئه جواب الا باشه، ما باید این جمله خبری رو معنی چی بگیریم؟ جمله انشائیه. یعنی فانه على یقین من وضوئه باید به این معنا باشه، به این معنا باید بگیریم این آقا واجب است که بر طبق یقین قبلیش عمل بکنه و لازم و باطل. تو بحث انشای مختصر خوندید، مرحوم حکیم گفته نگفته بودن، خودمون میگفتیم آقا خبر به معنی انشابیات خلاف ظاهره و در کلام عرب فوق العاده نادره. نادر قبل نادر برای تو معنا کردم و در مقام تجزیه و ترکیب تو باب خامس مغنی خوندید هیچی وقت که عبارت حمل بر ترکیب نادر دو مورد برای من بیاری. شما همین روایت دلیل میگیرید؟ کدام روایت؟ خب بله اونجا قرینه است.
خب در اینجا ما قرینه داریم.
بگی قرینه چی؟
همین که علت معلول رو ما باید درستش بکنیم قرینه.
میدونم اگر یه جمله میدن دست شما تراکیب متعدده دارشه، یه ترکیبی درشه که شما باید خبر رو به معنی انشا بگیرید، یه ترکیبی درشه که لازم نیست که خبر به معنی انشا بگیرید، کدوم مقدمه؟ کدوم مقدمه؟ بله نسبت به این مقدمه. بابا در کلام عرب خبر به معنی انشا فوق العاده نادره، کلام که حمله بر نادر نمیشه که، ولی حذف زیاده. شما باب خامس مغنی نگاه کنید 50 صفحه اول، یک بارگی میبینید 10 تا جمله حذف شده. هر قدر او خلاف ظاهر نیست، کثیره، این نادره. مگر مسامحتن تازه آخون اینو قبول داره، مفهوم شد مطلبش اینجاست. صاحب کفای فرمود که اصلا جمله شده وضع شده است برای تلازم. اگر تلازم غیر از ترتبه، او که اصلا نیست، با اطلاق صاحب کفای رد کرد. اگر شما بگید که شرط معلول جزا است، این که اصلا نیست، مگر که معلولان لعلت ثالثه باشه که کمه، خب این احتمال دوم. نفت یقین، آخه ای شما که نمیتونه میگی که یقین به وضو داشته باشه، که یقین ما داریم که یقین به وضو نداره، تصرف نمی کنه، جمله خبر رو انشاء میگیره. اونی که مشکل ما اینه که ترتب جزا بر شرط درست بکنیم، همین که این فانه رو به تعویل انشاء ببینید ترتب درست میشه. خب جمله انشائیه بریم، امام که نمیتونه بگه که یقین داشته باشه به وضو، هرگز امام نمیتونه اینو بگه، چون فرض اینه که شک داره این آقا، یعنی ما بگیم بنا بذار بر اون چیزی که شرط اقتضای اونو داره. شرط اقتضای چی رو داره؟ بنا گذاشتن برای یقین سابق. آقا این که نمیتونه دیگه جمله انشایت، چون انشایت کاملا مشخصه برای ما چیه. انشای در مقام طلب مثل امر و نهی و استفهام، یا در مقام طلب نیست مثل افعال مدح و ذم، مثل فعل تعجبی، کدوم میشه؟ در مقام طلبه، یعنی به معنی طلبه، اش خلاف ظاهره دیگه. همیشه چون اگر نباشد مسامعه است، لذا آقای خویمی اصلا جمله شرط وضع شده است برای تلازم، برای علت و معلول. چرا؟
چون داره میگه که چیزی مبتل وضوعه.
او سوال اوله.
یعنی نوع با چی سر میکنه؟
او سوال اوله. او سوال اوله. ادامه شبهه.
نوم کامل حاصلش تا یقین بود. تا یقین کامل به نوم حاصل نشه.
بعد امام میفرماد که فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین بالشک. کجاش با استصحاب نمیخوره؟ این احتمال دوم. احتمال سوم، پس این که جمله خبریه به معنی انشاء بیاد، شما مجبورید این جمله خبریه رو به معنی انشاء بگیرید. چرا؟ به خاطر که مترتب بشه این جزا بر اون شرط، چون او شرط اقتضای این جواب را داره و ما میبینیم اقتضای فانه علی یقین من وضوئه نداره، مجبورین تبدیلش کنیم به انشاء که اقتضا پیدا بشه. احتمال سوم. احتمال سوم، جمله لا ينقض اليقین بالشک ابدا جواب شرط است. جمله ولا ينقض اليقین بالشک ابدا جواب شرط است. این احتمال هم باطل است. دلیل یا قیاس؟ صغرا، این احتمال لازمه اش بودن واو روی جواب است. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثلو. احتمال سوم اینه که بگیم این و الا جوابشون ولاین خزل یقین به شک ابدا هست، این باطله. چرا باطله؟ چون هیچ وقت در کلام عرب واو روی جواب نمیاد. شما یه مورد پیدا بکنید، حالا یه مورد ممکنه پیدا بشه، یه مورد پیدا بکنید که واو اومده باشه روی جواب. بله؟ که باید نمی کنه. چرا؟ مگه نمیگه فاعل مرفوعه؟ میگید یا نمیگید؟ تو باب ساده حتما نگاه کردید موارد کثیره ای که عرب فصیح به فاعل نصب داده. تو قواعد ادب که کلیت نداره که. حالا یه مورد ممکنه پیدا بشه، حالا نیست اما ندیدیم. ولی میگه اگه یه مورد دیدید فکر نکنید که. خب اگر ما بگیم که جواب این و الا ولا ينخذ اليقين بالشك ابدا هست، لازمش اینکه روی جواب واو بیاد. روی جواب که واو نمیاد که، این مرحله اول تمام شد. ما تو این مرحله چه کار کردیم؟ از بین سه تا احتمال، احتمال اول رو متعین کردیم، درست حذف شده، ولی هست در مقابل محظورات بعدی اصلا قابل مقایسه نیست. ای تمام. حالا مرحله دوم، این مرحله دوم دیگه حرفی نداره، لذا فقط فهرست میگم دیگه، عبارت میخوانیم. طبق احتمال اول، مرحله دوم طبق احتمال اول. چرا میگم طبق احتمال اول؟ چون دو و سه رو زدیم کنار دیگه. طبق احتمال اول، یقین و شک اختصاص به باب وضوع ندارد به چهار دلیل. آقا یه لحظه با من باشید. عقیده صاحب کفایی اینه که استصحاب مطلقا حجته. مطلقا یعنی چی؟ یعنی در کلیه ابواب فقه، از طهارت تا دیات، لذا میگن اصل عام. عقیده صاحب کفایی اینه که استصحاب مطلقا حجته در مقابل تفصیلات بعدی، یعنی در حکم حجت، در موضوع حجت، در شک در مقتضی حجت، در شک در رافع حجت و در کلیه ابواب فقه حجت. خب اگر بخواد استصحاب در کلیه ابواب فقه حجت بشه، باید مراد از یقین و شک تو این روایت یقین به وضو و شک در وضو نباشه، باید مراد از یقین و شک در کلیه ابواب باشه. یعنی چی؟ یقین یعنی یقین به هر چیزی، هر چیزی وضو و غیر وضو، با شک در اون چیز نباید نقض بشه. مرحله دوم گرفتید. طبق احتمال اول، مراد از یقین و شک اختصاص به باب وضو ندارد به چهار دلیل. حالا این چهار دلیل حدود یک صفحه است، دیگه نمیخوام بگم، بنویسید. دلیل اول رو اسمش میذاریم ارتکاز. ارتکاز یعنی چی؟ ببینید ارتکاز یعنی چی؟ ارتکاز یعنی این، ما تو احتمال اول گفتیم که فانه علا یقین من وضوئهی ولا ینقض الیقین بشک ابدا علت، متوجه هستی؟ گفتیم علت است برای لا یجب علیه الوضوء، احتمال اول این بود دیگه، و الا فلا یجب علیه الوضوء. چرا یا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه علا یقین من وضوئهی ولا ینقض الیقین بشک ابدا. اگر مراد از این یقین و شک، یقین و شک در کلیه ابواب باشه، یعنی یقین به هر چیزی، شک در اون چیز اون یقینه رو نقض نمی کنه. اگر مراد از یقین و شک، یقین و شک در کلیه ابواب باشه، اینجا امام علیه السلام اومده استدلال کرده به یک قاعده کلیه مرتکزه در اذهان عقلا. یعنی چه قاعده کلیه مرتکزه در اذهان عقلا؟ روشن شد یا نشد تا اینجا؟ اگر بگیم مراد از یقین و شک خصوص اون یقین و شکی که در باب وضوع هست نیست، مراد از یقین و شک مطلق یقین و شکه، این لازمش اینه که امام استدلال کرده باشه برای لا یجب علیه الوضوء. به چی استدلال کرده باشه؟ اون تعبیر منو بگید. قضیه کلیه مرتکزه در اذهان چی؟ عقلا. یعنی چی؟ یعنی اگر مراد از یقین و شک مطلق یقین و شک باشه، یقین به هر چیز با شک که در اون چیز نقض نمیشه، لازمش اینه که امام با یه قضیه کلیه مرتکزه در اذهان عقلا استدلال کرده باشه. قضیه کلیه یعنی یه قضیه کلیه، مرتکزه یعنی یه قضیه کلیه که در ذهن عقلا ریشه گرفته. رفقای من، اون قضیه کلیه که در ذهن عقلا ریشه گرفته چیه؟ اینه که یقین به هر چیزی با شک در اون چیز نقض نمی کنه. اونی که تو ذهن عقلا ریشه گرفته اینه، اونی که تو ذهن عقلا ریشه گرفته اینه که اگر عقلای عالم یقین به یه چیزی داشتن، حالا این چیز هر چی میخواد باشه، اگه شک کردن تو اون چیزه، اون یقینه رو با این شک نقض نمی کنن. پس اگر این مراد از یقین و شک مطلق یقین و شک باشه، امام علیه السلام استدلال کرده به چی؟ و تعبیر رو باید بگید. قضیتون کلیتون مرتکزتون فی اذهان العقلا. اون قضیه کلیه‌ای که تو ذهن عقلا ریشه گرفته چیه؟ اینه که اگر عقلای عالم یقین به یه چیزی داشتن و شک کردن در اون چیز، با شک اون یقینه رو نقض نمی‌کنه. ولی اگر مراد از یقین و شک خصوصه، شما بگید خصوصه یقین به وضو با شک در وضو باشه، یعنی اگر کسی یقین به وضو داره نباید اون یقینشو با شک در وضو نقض بکنه، اگر مراد این باشه، این یه چیزیه که تو ذهن عقلا نیست، چون تو ذهن عقلا یه چیز وسیعیه، این خاصه تو ذهنشون نیست. نبود اینجا لازمش اینه که امام استدلال کرده باشه به یک مطلب تعبدی. مطلب تعبدی یعنی یه مطلبی که تو ذهن عقلا نیست. وقت ترجمه اینجور میشه: اگر یقین به خوابیدن ندارد باید، امام تعبدن میگه، میگه من کاری ندارم که تو ذهن عقلا باشد یا نباشد، باید بنا بگذارن بر یقینشون به وضو. پس اگر مراد از یقین و شک مطلق الیقین و شک باشه، امام استدلال فرموده به چی؟ بگید. مگه روشن نیست؟ قضیتون کلیتون مرتکزتون فی اذهان العقلا. ولی اگر مراد از یقین و شک خصوص یقین به وضو و شک در وضو باشه، یکی تو ذهن عقلا نیست که، لازمش که دلیل بشه یک امر تعبدی، یعنی تعبدن، ما کاری به عقلا نداریم، تعبدن بنا بذار بر یقینت به وضو، بنا بذار، یعنی عملا یه جوری عمل بکن که گویا یقین به وضو داری. و وقت در مقام استدلال کدوم بهتره؟ اولی بهتره. استدلال کردن به واسه قضیه کلیه که مرتکز در اذهان عقلا هست بهتر از تعبده. این در مقام استدلالات روزانه و عرفی هم قضیه همینه. این دلیل اول. دیگه حرف نزن بارکلا. حالا شما داشته باش من سوال آقا رو جواب بدم. میگه چرا بهتره؟ شما موقعی که استدلال میکنی برای طرف مقابلت، با یه چیزی که تو ذهن طرف مقابلت استدلال بکنی بهتره یا یه چیزی که نیست؟
قبول نداشته باشی به چیزی که تو ذهن و غلط، چرا استدلال بکنی؟
موقعی که یه حرف نزن موقعی که یک نفر سوال میکنه شما به سوالات اون دقت بکنید. این که سوال آقا بود، این اشکال اشکال مرحوم حکیمه و اشکال مرحوم فیروزآبادیه که بابا اصلا صاحب کفایه قبلا این بنا را قبول نکرد، یادتون هست یا نیست چجوری داره استدلال میکنه به بنا؟ اشکال تو آقا سید اینه، مرحوم فیروزآبادی و مرحوم حکیمه، مرحوم فیروزآبادی و مرحوم حکیم اشکال میگید که بابا قبلا صاحب کفایه این بنای وکلا زیر سوال برد، چجوری اینو ریشه گرفته برای دلیل اول؟ مرحوم حکیم میاد این عبارت کفایه رو یه جوری معنا میکنه که این اشکال وارد نشه، متوجه هستی؟ حداقل 3-4 تا اشکال بر اون معنی کردن مرحوم حکیم وارده. بابا مگه وحی منزل کلام صاحب کفایه باطله؟ از این اشکال وارد. حالا اگر کسی خیلی علاقمند به جواب اشکال رو بگیره مراجعه کنه به حقایق، دیگه من نمیرسم، معذرت میخوام، دیگه نمیرسم. بله بله، نه اون ظاهر نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، میخوام دلیل بیارم برای چی؟ برای اینکه مراد از یقین و شک چیه؟ مطلق الیقین و شک، یقین به هر چیزی با شک که در اون چیز نقض نمیشه، حالا یقین به وضو باشد یا غیر وضو. دلیل اول اسمش گذاشتم چی؟ ارتکاز. دلیل دوم اسمش میذارم وقوع در ابواب دیگر. وقوع در ابواب دیگر یعنی چی؟ یک لحظه باید با من باشید رفقای من، نگاه کنید تو روایات دیگه که مربوط به بابهای دیگه هست، ربطی به باب وضو نداره. امام علیه السلام میگه که وظیفه توی سائل اینه که بنا بذیر بر یقین سابقت، و وقت با همین تعبیرم امام میگه فانه علی یقین من وضوئی، فانه علی یقین ولا ينقض اليقین بالشک. این ظاهرش اینه که این عبارت اختصاص به باب وضو نداره. عرضم میرسی چی شد؟ این تعبیری که در اینجا امام به کار برده، ما میبینیم که امام این تعبیر در روایات دیگه مربوط به بابهای دیگه به کار رفته، مثل روایت دوم زراره که درباره طهارت و نجاست ربطی به وضو نداره، یا در رابطه با روایتهای دیگه که درباره خرید و فروشه. این معلومش که این تعبیر فانه علی یقین ولا ينقض اليقین بالشک اختصاص به باب وضو نداره. حالا صاحب کفایه اسم اینو گذاشته مؤید، اسم اینو نگذاشته دلیل. چرا مؤید میرسیم؟ این دلیل دوم. دلیل سوم هم باطله. دلیل سوم اسمش میذاریم ظهور ال. مخواهیم دلیل برای چی بیاریم؟ مال همه ابوابه. دلیل سوم ظهور ال. صاحب کفایه میفرماد که در کبرا اومده ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. بابا این کلمه ال وضع شده برای جنس و ظهور در جنس داره. ولا ينقض اليقین بالشک ابدا یعنی نباید کسی نقض کنه جنس یقین را، نه یقین به یه چیز خاصی را، نباید نقض بکنه جنس یقین را با شک. این معلوم میشه که ربطی نداره به بحث یقین به وضو و شک در وضو. اینم باطله. چرا باطله؟ چون قبلا صاحب کفایه فرمود، بارک الله، قبلا صاحب کفایه فرمود که اصل در ال اینه که برای زینت باشه، اصلا ال معنی نداره، اصلا کلمه ال وضع شده است برای زینت، زیبایی و قشنگی کلام. اینجا میگه که اصل در ال اینه، اونجا میگفت اصل در ال زینته، اینجا میگه اصل در ال جنسه.
اینجا میتونه عهد ذکری هم باشه؟
نه، اون جواب بعدیه. نظرش عوض بشه اشکالی نداره، بگیم نظرش عوض شد. پس غرض اینه که این حرف اینجا با حرف قبلی تنافی داره، بگو نظرش عوض شد. پس دلیل سوم صاحب کفایه اینه که بابا این کلمه الیقین الظهور در جنس داره، وضع شده است برای جنس، اصل در جنسه. دلیل چهارم دیگه نمیدونم میرسم یا نمیرسم، اگه وقت داشتم تا الله اکبر زور براتون از حفظ میگفتم. دیگه دلیل چهارم ممکنه نرسم. دلیل چهارم هم اشکال داره، اینا رو بخونیم. خب حالا با این مرحله یک و دو ما به کجا رسیدیم؟ مقدمه رو نگیرید، دل مقدمه رو فراموش بکنید، به این نتیجه رسیدیم که در کلیه ابواب فقه اگر انسان یقین به یه چیزی داره بعد شک کرد در اون چیز، نباید اون یقین رو با شک نقض بکنه. بیا توی بار اینا رو بخونید، مفهوم غایتی نیست اینجا. اساس غایت زمانی مفهوم داره که قید الحکم باشه، که قید الحکم نیست اینجا، که قید الحکم نیست اینجا، قید موضوعات یا مفهوم. بر فرض که قید الحکم باشه، همه میگن که مفهوم نداره، حتی کسانی که میگن استصحاب حجته استدلال به این میکنه قائل هستن برای که غایت مفهوم نداره. خب انشالله فهمیدید. و هاذه الروایت، حالا تا اونجایی که توضیح دادن حواستون جمع باشه بخونید. و هاذه الروایت، و این روایت، و ان کانت مزمرتن، اگر چه میباشد مزمره. مزمره یعنی اون امام مسئول روشن نیست که کیه، اون امامی که زراره داره ازش سوال میکنه روشن نیست که امام باقر است یا امام ساده، و بلکه اصلا معلوم نیست که امام باشد. حالا امام باقر امام ساده بذارید کنار، اصلا معلوم نیست امام باشد. میفرماد که و این روایت اگر چه میباشد مزمره، ولی مزمره بودنش مضر نیست. الا ان ازمارها لا یضر به اعتبارها، جز این که مزمره بودن این روایت مضر نیست به حجت بودن این روایت. چرا؟ دیگه در این ترجمه زمار برمیگردونه. حیث الا انه، جز این که مزمره بودن این روایت مضر نیست به حجت بودن این روایت. چرا مضر نیست؟ میگه هی سکان مزمروها، اسم فاعل، هی سکان مزمروها مثل زرارته، چون میباشد مزمر این روایت. مزمر این روایت یعنی کی؟ یعنی کسی که در این روایت ضمیر آورده است. ضمیر آورنده این روایت مثل زراره است، مثل زراره. و هو من اعاظم اصحاب الباقرین، از بزرگترین اصحاب امام باقر و امام صادقه، که امام باقر و امام صادق بهش میفرمان که من دوست دارم شما بمشینید فتوا بدید. خب حالا مثل زراره باشه، مگه چه خصوصیتی داره مثل زراره؟ و به تعبیر استاد در درس تفسیرشون، اگر کسی در زمان ما به کمتر از زراره شدن راضی بشود مقبول است. و هوه رو بزنیم به مثل زراره، و مثل زراره ممن لا یکاد و یستفتی من غیر الامام، از کسانیست که نمی استفتا نمی کند از غیر امام. این مثل اینه که من از برمزیار سوال شرعی بپرسم، متوجه هستی؟ و هوه هیچ اشکال نداره، خواه همی جمعیت خندیدن الان. و هوه رو بزنیم مثل زراره، و این مثل زراره از کسانی است که استفتاء نمی کند، یعنی سوال نمی کند از غیر امام. حواستون با من باشه، چون بالاتر از خودش کسی نیست، با کسی نمی از پایین دست خودش سوال بکنه که. لا سیما مع هذا الاهتمام، دقت کنید این مهمه، میگه مخصوصا با این اهمیت دادن زراره. یعنی چه اهمیت دادن زراره؟ نگاه کنید، زراره تو این روایت خیلی اهمیت داده. به چی اهمیت داده؟ تمام شکوق مسئله رو داره سوال میکنه. یک، شبهه مفهومیه حکمیه، یه سوال. شبهه مفهومیه حکمیه یعنی چی؟ یعنی زراره داره سوال میکنه که آقا حد و مرز نوم ناقص چیه؟ این سوال اول. سوال دوم شبهه موضوعیه، اماره بر نوم ناقص چیه؟ یک کسی که میاد تمام شکوک مسئله را سوال میکنه، معلوم میشه که طرف مسئولش رو عالم به جواب این سوالات میدونه، متوجه هستی؟ این معلوم میشه که طرف خیلی عظیمه و زرارون عالم به جواب این سوالات میدونه، پس معلوم میشه که غیر امام نیست. غیر امام کی عالم به جواب این سوالاته؟ این لا سیما یعنی این، لا سیما مع هذا الاهتمام، مخصوصا با این اهمیت دادن زراره که داره تمام شکوک مسئله رو سوال میکنه، اول به صورت شبهه مفهومیه یا حکمیه، دوم به صورت شبهه موضوعیه. میدونه، ولی خود زراره الانی که داره میپرسه میگه زراره شده. آخه این مال امام باقر امام صادق و استثناء، مسئله مهمه، مهمی که مسئله نیست که. این موقع که میگه حالا، یعنی شما شک داری که اوائل باشه؟ حالا ما شک داریم که اوائل است یا بعد، احتساب میکنه که اوائل نیست. بله دیگه، ما شک میکنه اول بودی اول اصلی که نبوده. و وقت موقعی که صاحب کفایی میگه مثل زرار، این معلوم شد در کمال موقر بودنش عالم بودنش بوده دیگه. اینو باید به عنوان یه اصل موضوعی ما از زراره بپذیریم، یعنی از صاحب کفایی بپذیریم. این تمام. پس معهاز الاهتمام توضیح دادن، مرحوم حکیم میگه معهاز الاهتمام ای المکرر فی السؤال، یعنی این اهمیت دادن که مکرر شده در سؤال. و تقریب الاستدلال بها انه، ای داره مرحله اول رو میگه و نزدیک کردن استدلال به واسطه این روایت این انه. عرض کردیم مرحله اول در روایت چند احتماله؟ سه احتمال. احتمال اول انه شأن لا ریب فی ظهور قوله و الا فانه علی یقین الی آخر، شکی نیست در اینکه ظهور دارد قول امام و الا فانه علی یقین الی آخر، ظهور داره عرفن، قید است برای ظهور، ظهور دارد پیش عرف. تو چی ظهور در این فانه علی یقین تا آخر؟ ظهور داره در این فنهی متعلق است به ظهور، ظهور دارد در نهی از نقض یقین به شیء. نهی میکنه امام از اینکه شما نقض بکنی یقین به یک شیء را به شک فیه، به واسطه شک در اون شیء. این فانه اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر یقین به یه چیزی داشتی با شک در اون چیز، اون یقینه را نقض نکن. و انه، این انه عطف است بر النهی، ظهور دارد فی انه در اینکه امام علیه السلام به صدد بیان چیزی است که اون چیز علت جزا هست. جزا چی بود؟ فلا یجب علیه الوضوء. انه عطف است بر النهی، ظهور دارد در اینکه امام علیه السلام در صدد بیان چیزی است که اون چیز علت جزا است. بالای جزا بنویسید لا یجب علیه الوضوء. این جزا از کجا اومده؟ میگه که المستفاد من قوله لا، این جزا استفاده شده است از قول امام علیه السلام لا. تو روایت لا پیدا کنه، الا کجا بود؟ در جواب فان حرک فی جنبه الی آخر. انشالله گرفتی موقعی که زرار فرمود فان حرک فی جنبه، امام فرمود لا، و وقت این لا یجب علیه الوضوء از این کلمه لا گرفتیم ما. تمام. و هوه، ای هوه رو بزنی به ما هوه علت الجزا، ای زمیر هوه رو بزنی ما هوه علت الجزا. جزا چی بود تو احتمال اول؟ لا یجب علیه الوضوء. آقا علت این جواب چیه؟ امام میخواد بگه که بابا این یقین و شک داخل در اون قاعده کلیه مرتکزه اندل اقلا هست. یعنی اقلای عالم یقین به یه چیزی رو با یه شک در اون چیز نقض نمی. خبره بزنید. و اون ما هو علت الجزا، این دیگه تو رسائل اگر یادتون باشه تو کلمه المستفاد، تو کلمه المستفاد خیلی بحث کردم، تمام علما رو زیر سوال بردم، اونجا مراجعه کنید. و هو، خبره بزنید ما هو علت الجزا، اونی که علت جزا هست میدونید چیه؟ جزا یعنی لا یجب علیه الوضوء. اونی که علت جزا است اینه، ضمیر هو ما هو علت الجزا، علت جزا اینه، داخل می باشد یقین و شک در مورد سوال، یعنی شکی که در مورد سواله، یقینی که در مورد سواله، داخل می باشد یقین و شک در مورد سوال، داخل در چیه؟ فی، فی متعلق است به اندراج. داخل می باشد اون یقین و شکی که در مورد سؤاله، داخل می باشد در قضیه کلیه ارتکازیه. ارتکازی یعنی چی؟ یعنی ریشه گرفته در اذهان عقلا، در قضیه کلیه ارتکازیه که ال غیر المختصت بباب دون باب، که این قضیه کلیه اختصاص ندارد به یک بابی نباب دیگر. علت عدم وجوب وضوع اینه، چون تو ذهن عقلای عالم است که یقین به یه چیزی رو نباید با شک در اون چیزه نقض کرد. این احتمال اول. احتمال دوم چی بود نوشتید؟ فانه على یقین جزا باشه. احتمال دوم و احتمال ان یکون الجزاء هو قوله فانه على یقین الاخ غیر سدید.
و احتمال اینکه جزا و اون جزا قول امام باشد فانه علا یقینن غیر سدید صحیح نیست. کلمه غیر سدید کجای باب میگم باب اول کجای بحث کفای جلد اول بود آخرش بود بله بله غیر سدید صحیح نیست. علت صحیح نبودن چی عرض کردم؟ باید اخبار به معنی انشا بگیری. چرا باید اخبار به معنی انشا بگیری؟ تا این انشا بشه مقتضای اون شرطه. شرطه چی بود؟ یقین نداشتن به خوابیدن. مقتضاش چیه؟ بنا گذاشتن بر یقین صحابه. خیلی قشنگ گفته، ولی حیف که یک کلمش هم از خودش نیست. فانه به سبب اینکه این ما خواهد یه بار دیگه بگم یا نه، شرطه لا بود، یقین به نخوابیدن. این یقین، یقین نداشتن به خوابیدن مقتضای چیه؟ اقتضای چی میکنه؟ بنا گذاشتن بر یقین سابق. فانه به سبب اینکه این احتمال صحیح نیست مگر به اراده کردن لزوم العمل علی طبق یقینی، ولی لزوم العمل علی طبق یقینی خط بکشید نیست انشاء، مگر به اراده کردن انشاء. انشاء چیه؟ لازم است عمل کردن بر طبق یقینش. یقینی میخوره به رجل، یعنی شما باید این فانه علا یقینن را به معنی انشاء بگیرید تا این جوابه بخوره به اون. نمیگید نه خیر، تا این جوابه بخوره به اون شرطه. و هو هوور بزنید و این اراده الالغایت بعیدون، تا نهایت بعیده، یعنی بی نهایت بعیده. سرش براتون گفتم چرا. میگه عرفن، نمیگه که به معنا باشه. نه ظهور که نمیگه داره که، ما اراده که نمی کنیم که. بگید اگر صاحب کفای میگه از باب انطباق میگه، ای که نمیگه انطباق که. الا به اراده لزوم العمل علی طبق یقینهی و هو به این اراده الالغایت بعید. سرش براتون گفتم از مرحوم حکیم. احتمال سوم و ابعد منهو، منهو رو بزنید، احتمال دوم و دور تر از احتمال دوم اینه که کون الجزاء قوله لا ينقض الى آخر، لا ينقض جواب باشه برای ان. میگیم پس این فانه على یقین تو این وسط چه کار است؟ میگه این مقدمه است برای جواب، زمینه سازی میکنه برای جواب. وقد ذکر فانه على یقین و به تعقیب ذکر شده است این فانه على یقین للتمهید، یعنی برای مقدمه بودن برای جواب، زمین درست کردن برای جواب. توضیح دادم رد این احتمال چجوری رد کردیم؟ واب روی جواب نمیاد. مرحله دوم وقد انقدح به ما ذکرنا، این ما رو بنویسید، حمل کلام بر تعلیل و به تحقیق روشن شد به واسطه چیزی که ذکر کردیم ما. آقا چیزی که ذکر کردیم ما چی بود؟ حمل بر تعلیل، یعنی احتمال اول. ما تو این مرحله دوم شروع کرده، صاحبی که باید تو مرحله دوم میخواد چه کار بکنه؟ میخواد چهار تا دلیل بیاره که این یقین و شک اختصاص به باب وضو نداره. دلیل اول چی بود؟ ارتکاز، از عبارت بکشیم بیرون. این همش تو رسال خوندید. وقد انقدح به ما ذکرنا و به تحقیق روشن شد به واسطه مطلبی که ذکر کردیم ما. چی روشن شد؟ این ضعف و ضعیف میباشد این احتمال، کدام احتمال؟ که اختصاص داشته باشد قضیه لا تنقض الى آخر، یقین داشته باشد به یقین و شک در باب وضو. جدن قید است برای چی؟ جدن ضعف، ضعیف می باشد جدن. چرا؟ دلیل اول اسمش گذاشتیم ارتکاز. فانه شأن ینافیه، برو بزنیم به اختصاص، تنافی دارد با اون اختصاص. چی تنافی داره؟ ظهور تعلیل. انسان موقعی که میخواد علت بیاره، علت ظهور داره در این که امر چی باشه؟ ارتکازی. ظهور تعلیل در این که اون تعلیل به یک امر ارتکازی است، نه تعبدی. توضیح دادن قطعا، این قطعا قید سر ینافیه، تنافی دارد با اون اختصاص قطعا. دلیل دوم که اسمش گذاشیم مؤید، دلیل دوم چی بود؟ وقوع در ابواب دیگر با همین لسان. و یؤیدهو، هر بزنید به ضعف و تأیید میکند این ضعف را. چرا گفته یؤیدهو؟ مراجعه کنید به فیروز آبادی، چون مرحوم فیروز آبادی میگه احتمال داره که بگید این قضیه در جاهای دیگه هم تعبدیه. و یؤیدهو و تأیید میکند این ضعف را چی؟ تعلیل الحکم بالمضی علت آورده است امام علیه السلام برای حکم کردن به مزی، بالای مزی بینید عدم الاعتناء، علت آورده است امام برای حکم کردن به عدم اعتناء با شک در غیر وضو، یعنی بابهای دیگه، تعلیل آورده است امام کجا و با چی؟ تعلیل آورده است در غیر این روایت، با چی تعلیل آورده؟ به این قضیه فانه علی یقین ولا ينقض الیقین بالشک او ما یرادفها، یا مرادف این قضیه، مرادف این قضیه مثل این تو روایت میده که لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا. فتأمل جیدا، خوب دقت بکن، خب معلومه که بابا این لسان درباره مطلق الیقین و شک به کار میره. دلیل سوم اسمش چی گذاشتیم؟ گم که نشدید که، ظهور ال هازا. این جواب را بگیر، این دوتا دلیل را بگیر، مع انه شأن لا موجب لاحتمالی، خوب پیش میری الحمدلله، موجب تند که نمیخوانم که نیست موجبی برای احتمال اختصاص. اختصاص چی به چی؟ یقین و شک به باوضو. چرا نیست؟ میگه هیچ موجبی و سبب برای این احتمال نیست مگر یه چیزی که اونم خراب میکنیم. نیست سببی برای احتمال اختصاص مگر احتمال این که لام، این لام بنابر قول سیبویه، سیبوی اداد تعریف رو لام میدونه نه ال. نیست موجبی برای احتمال اختصاص مگر احتمال این که لام در الیقین للعهد باشد، بلی عهد نیست، عهد ذکری. فانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض الیقین، یعنی همو یقین. کدوم یقین؟ یعنی سبب برای اختصاص اینه، اشارتاً برای عهد ذکری باشد، از باب اشاره به اون یقینی که در فانه علی یقین من وضوئه بود، ما این سببو خراب میکنیم. مع ان الظاهر انه بعد انها می بود، با اینکه ظاهر این است که لام برای جنس است، کما هو الاصل فیه، همون طوری که جنس اصل است در لام، عبارت معروف مشکینی و هو مناف لمختاره من کون اللام موضوعه للتزیین در باب عام خاص. و سبق میگی آقا آقاش آی صاحب کفایه، شما میگی این علی بلام علی یقین برای جنس نیست، بابا قبلش کلمه یقین اومده، فانه علی یقینن، یقینا من وضوعه، پس این علی یقین میخوره به همون علی یقین. میگه ما این علی یقین رو به معنی جنس میگیریم، اون یقین به وضوع هم سازگاری با جنس داره. چرا سازگاری با جنس داره؟ چون مصداقشه، چون مصداقشه. لازم نیست که حتما علی ولام علی یقین عهد ذکری بگیره تا تناسب پیدا بشه. حالا دیگه اینجا اقسام علی براتون نمیگن، خیلی دوست داشتم بگم. و سبق و این سبق و مبتداست، مقدم شدن فانه علی یقین الی آخر، لا یکون این مقدم شدن قرینه بر عهد. چرا قرینه بر عهد نیست؟ چون اگر شما علی یقین جنس بگیری بازم کمال تناسب هست. چجور؟ چون این فانه یقین علی یقین منبوزی مصداق است برای اون جنسه. میفرماید که نیست. چرا؟ مع کمال ملائمت مع الجنس ایزن، با این کمال سازگاری داره، ولی ملائمت بنویسید ملائمت یقین به وضو، کمال سازگاری یقین به وضو با جنس ایزن. اگه گفت ایزن یعنی چی؟ یعنی مثل عهد. ففهم آقا اینقدر مرحوم حکیم این ففهم را قشنگ توضیح داده که من گوشه کتاب نشان حقایق جالب ففهم مراجعه کنید. مع انه این چیه که نرسیدیم؟ دلیل چهارم، گیج نشدین. و صلی الله علیه و آله. دوشنبه اگر شورای مدیریت تعطیل کرد ما تعطیل میکنیم و الا نه.